بسم الله الرحمن الرحیم. 44مین جلسه درس اسفار جلد نهم صفحه 68 استاد جوادی آملی 6/8/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. فصل هفتم. تتمه بحث قبل صفحه 68 مونده بود. اشکال چهارمی که مرحوم صدرالمتلهی بر حکمت اشراق بر صاحب حکمت اشراق مدارها دارد این است که شما در نقد سخنان مشائین گفتید نمی شود این افعال را به قوای نفس نسبت داد، برای این کارهای دقیق حکیمانه را باید به مبادی عالی ارتباط داد نه به قوای نفسانیه. بازگشت این سخن به انکار صورت نوعی است و اسناد افعال مادی به موجود مجرد بلا واسطه و این سخن مورد قبول نیست، زیرا ما راهی برای اثبات صور نوعیه جز افعال خاصه نداریم. ما از کجا میگوییم گیاه دارای یک صورت نوعیه خاصه است؟ برای اینکه در گیاه کارهای تغذیه و تنمیه و تولید میبینیم و در احجار و امثال ذالک نمییابیم. از این جهت حکم میکنیم که در معادن غیر از صورت جسمیه یه صورت نوعیه خاص است که جامد است و در گیاهان گذشته از صورت نوعیه یه صورت نوعیه غیر از صورت جسمیه یه صورت نوعیه خاصی است که نفس دارد، یعنی اولین مرحله نفس که نفس نباتی است برای اینها ثابت است. اگر این کارهای مادی را مستقیماً فرشتگان یا به تعبیر شما ارباب انواع به عهده بگیرند، راهی برای اثبات صور نوعیه نیست. وقتی صور نوعیه ثابت نشدند، قهرن همه اشیا از نظر ماده به صورت جسمی یکسان خواهند بود. اونگاه این سوال مطرح است که چگونه اون موجود مجرد در این جسم این اثر خاص را به نام تغذیه و تنمیه ایجاد می کند، در اجسام دیگر این کارها را نمی کند. با اینکه این اجسام از نظر ماده و صورت جسمانی یکسانند و نسبت مجرد هم به همه موجودات مادی علی‌السواست، اگر چنانچه صور نوعیه در کار نباشد که فاعل غریب این افعال باشد، راهی برای اسناد این افعال به اون مبدأ به اون مبدع مجرد عقلی که بلاواسطه عهده دار این کارها باشند نداریم. بنابراین ناچاریم که برای این افعال یک صورت نوعیه اثبات کنیم که عامل غریب این کارها باشد و این صور نوعیه اگر چونچه در حد نفس نباتی باشد جسمانی است و اگر در حد نفس حیوانی باشد از تجرد برزخی برخوردار است و اگر در حد نفس انسانی باشد از تجرد عقلی هم بهره‌مند است. بنابراین طبق این دو بیان ما ناچاریم که صور نوعی اثبات کنیم، قهرن قوایی هم اثبات خواهد شد. منتها باید توجه کرد که این کارها مال قوا نیست، مال همون صورت نوعی است که این قوا درجات و شؤون همون صورت نوعی هست. سخن مشائین را می شود تضعیف کرد، می شود پذیرفت که همه کارها را خود نفس انجام می دهد، قوا درجات و شؤونات همون نفسند نه چیز دیگر. اما سخن شما را هم نمی توان پذیرفت که رأساً قوا و صور نوعیه را انکار بکنید و بگویید به اینکه این کارها مستقیما به مبادی مجرد ارتباط دارد. این دو جهت اشکالی است که در وجه چهارم ذکر می کند. پایان همین صفحه 68 اشکال چهارم مرحوم آخوند بر صاحب متارات این است: به منها این قوله قول شیخ اشراق که فرمود در پایان صفحه 66 این حرف را ازشون نقل کردن و از ثم کثیر من القوا اضیف الیها افعال که لا یصح حصولها الا من واهب الصور. بسیار از این قوا به اونها افعالی اسناد داده شد که این افعال جز از واهب الصور از چیز دیگر نشأت نمیگیرد. فاذا کانت الحیات کلها منه، چون در عبارت های حکمت اشراق حیات و حیات و اینها فراوان است که حیات را خدا اعطا میکند، ولی به مناسبت واهب الصور اون روز عرض شد که شاید هبات باشد، اما چون اصل عبارت هنوز پیدا نشد فعلا همون حیات خونده میشود. فاذا کانت الحیات کلها منه، همه این حیات از خدای سبحان است و مواد حیات را از مبدأ متعالی دریافت میکنند. والقوتو معدتن، قوه نقش اعداد دارد نه نقش تأثیر. فیجوز ان یحصل الاستعداد من امور هی قوه غیر جوهریت فعاله، از این قوه استعداد حاصل می شود. اون مبدأ مجرد وقتی استعداد اینها را مشاهده کرد به اینها فیض عطا می کند. پس فاعل اون مبدأ واهب الصور است و این اشیاء در اثر این قوا استعداد پیدا میکنند. پس قوا در ردیف علل معد و علل قابلی نقرار دارند، نه در ردیف علل فاعله. این خلاصه سخن شیخ اشتاق. مرحوم آخو میفرمایند به این که منها یکی از اون ابحاث تحقیقی این است که این قوله و قول شیخ اشراق که فرمود القوا اضیف الیها افعال که لا یصح صدورها الا من واهب الصور الی آخر سخنان شیخ اشراق، این گفتار بناء علی ما ذهب الیه من انکار صور الجوهریه، این یک نزای مبنایی است. این سخن مبنی است بر اون مبنای انکار صور نوعیه. ایشان در این اشیاء خارجی غیر از ماده به صورت جسمانیه صورت نوعیه ای که مبدا فاعلی باشد برای کارها قبول قائل نیست. میگوید همه این کارها رو اون مجردات عالی به عهده میگیره. بنا اون علی ما ذهب الی من انکار صور الجوهریه و قد علمت وهن قاعدته و بطلان انکاره لصور و القوا. نقش علت معده نه نه اثر چون حکیمان است از آن اون رب و نو و فرشتگان و موجودات عالیه.
بله. اگر اینجور باشه از نظر مشاعین قوات خودشون مقتضی فعل تام که نیستن.
نه، اینها جزء علل وسطیان مجاری فیضن. شیخ اشراق میگوید به اینکه این صورت نوعیه صلاحیت مجرا بودن را هم ندارد، برای اینکه این کارهای دقیق علمی باید یک موجود مجرد علی مجرای فیضش باشد. فیاض مطلق ذات اقدس اله است، یک فرشته یا تعبیر دیگر رب و نوع وجود مجرد علیم، او میتواند مجرای این فیض باشد نه طبیعت و قوهی که عدیمت شعور است. و قد علمت وهن قاعدتهی و بطلان انکارهی لصوره و القوا حیثو ذهب الى ان الغازیه و المنمیه و المولده فی الاجسام النباتیه و الحیوانیه لیست نفوسها و قواها ولا فی الانسان نفسه بل جوهرون مفارق. مبنای شیخ اشراق این است که این کارهای دقیق علمی را باید به موجودات مجرده علیم سپرد، اونهایند که مجرای فیضند. در یک گیاه یا حیوان تغذیه و تنمیه و تولید از آن صور نوعیه و نفوس نباتی و حیوانی نیست. این کارهای دقیقی که بسیاری از دانشمندان را متحیر کرده است که با تمام تلاش ها و کوشش ها گوشه از این اسرار را فهمیدن، این را نمی شود به یک موجود عادی سپرد. حیث ذهب الى ان الغازی مبدع تغذیه و المنمی مبدع نمو و المولد قوهی که حساب شده اصاره ای را انتخاب می کند تا نسل بعدی به وسیله این اصاره موجود شود، فل اجسام نباتیت و الحیوانیه لیست نفوسها و قواها، قوای نباتی به نفس نباتی و قوای حیوانی به نفس حیوانی این کارهای دقیق علمی را انجام نمیدن. ولا فل انسان نفسهو، در انسان هم نفس انسانی این کارها انجام نمیدهد. تا اینکه ما بگوییم در انسان چند نفس هست یا بگوییم در انسان یک نفس هست و چند قوه، این کارهای دقیق را که محققینشون نمیدانن نمی شود به قوای افراد عادی سپرد. بل جوهرون مفارق. مرحوم آخون میفرمان به این که کارها باید به اون جوهر مفارق استناد پیدا کند، اما جوهر مفارق عجل و شعنن است که این کارها را انجام بدهد. شما همون طور کارهایی را که در دستگاه قلب میبینید، در دستگاه مغز میبینید، در دستگاه های دیگر بدن انسان میبینید، در دستگاه دافعش هم میبینید. مگر اون بساط علمی نیست؟ مگر اون دقیق علمی نیست؟ مگر با او بسیار از مشکلات آزمایشگاه حل نمیشود؟ آیا میشود این کارهای نازل را مستقیماً به فرشتگان و موجودات مجرد علیم حکیم سپرد؟ این را در جلد هشتم ملاحظه فرمودید که قبلا گذشت. میفرمان فینا قد بینا فی مواضع که ان مباشر تحریکات و الاحالات هیت هباء المتعلقت بالاجسام و قواها، کارهای دقیق را گرچه و مبادی مجرد به عهده میگیرن ولی یک سلسله علل غریبه باید در بین باشند که واسط و رابط باشند، که این علل غریبه عهده‌دار این کارن منتها در تحت تدبیر مبادی عالیه. فإنا قد بینا فی مواضع ان مباشر تحریکات و الاحالات که تحولی ایجاد می شود از حالتی به حالتی دیگر در می آورن هیت تباع المتعلقت بالاجسام و قواها، که اینها عامل غریبن. و اما اون موجود مجرد جوهر عقلی گرچه مبدع هست اما مبدع بعید است، و کون المفارق العقلیه مبدعا للکل و این کان صحیح هم، لیکن لیست مبدعیته علی سبیل المباشرت و المزاوله، خود سرپرست نزدیک نیستن که ممارست این کارها را به عهده بگیرن. اینا به وسیله قوا و مبادی متوسط انجام میدن، پس چاره جز اثبات قوا و صور نوعی نیست. و الفرق بین المعد و المقتضی مما لا یخفا علی من امعن فی الابحاث الحکمیه، معد نقشش آن است که علت قابلیه را به نصاب استعداد تام میرساند، مقتضی آن است که اثری را ایجاد می کند. این قوا علل معده نیستند، علل مقتضیه. این طور نیست که صورت حیوانی فقط کارش اعداد باشد، آماده بکند و هیچ اثری نداشته باشد، بلکه این صور نوعی حیوانی و امثال ذالک اینها مقتضی هستند. فرق بین اعداد و اقتضا از حکیمی چون شیخ اشراق بعید از پوشیده باشد، که مرحوم سبزواری دارن توجیه میکنن که شیخ اشراق سخنش این نیست که قوا فقط جنبه اعدادی دارن، متمم قابلیت قابلن و هیچ نقشی در ردیف فاعل ندارن.
جوابی که شده مبنای مشاهیم در واقع جواب مختزم درسته به خودش
خودشون مقتضی میدونن، منتها میگن این که شما قوه میپندارید این درجی از درجات نفس است. شما نفس را در یک مرتبه بالا محصور میکنید، بعد این امور را قوای نفس میدانید که نفس این قوا را استخدام میکنه. ما میگوییم نفس یک موجود گسترده است که همه جا حضور دارد. اون چرا که شما قوا میپندارید ما درجات نازله نفس میدانیم. بله، حالا این که مقتضی است، اونها میگوین قوای نفس، صدر المتعالی میفرماید درجه نازله نفس، علی ای حال مقتضی هستند. و الفرق بین المعد و المقتضی مما لا یخفا علی من امعن فی الابحاث الحکمیه. مثلا یک وقت انسان میخواهد این آب را گرم کند، آب را نزدیک آتش میبرد، این قرب نار معد است نه گرم کننده، خود نار است که گرم میکند. این قرب به نار علت معده است و خود نار مقتضی. آیا این صورت ناریه هم مثل قرب به نار هیچ نقشی ندارد جز اعداد، یا اینکه نه واقعا این صور نوعیه مؤثر هست؟ می فرماید فالقوت و ناریتو فی تسخین و همچنین والماعو فی تبرید، قوه ناریه که در نار است برای گرم کردن، قوه مائیه به صورت مائیه که در آب است برای خنک کردن، فالقوت و ناریتو فی تسخین و همچنین والماعو یعنی قوه مائیه که در ماء است اون صورت نوعیه، فی تبرید و غیرهما یعنی غیر از آب و آتش، فی باب خودش، لیست معدات لما یستر انها دائما. اینطور نیست که اینها فقط نقش اعدادی داشته باشن و کاری از اینها صادر نشود، اینها علل مقتضی هستند نه علل معده. لیست معدات لما یستر انها دائما بل مقتضیات و موجبات و اسباب فاعلیت بلا شبهتین، منتها فاعل غریبن و فاعل نهایی هم نیستن، باید به اون فاعل حکیم منتهی بشوند. بلا شبهتین سیما فی ما ینشعو فی مواد هل منفعلت انها دائما. اگه علل معده باشن احیانا تخلف پذیرن، اما اینها که دائما مشغول این کارن نشانه آن است که اینا مبدأ فاعلی هن، مقتضی هن، صورت نوعیه علت فاعله است که همواره کار یکسان انجام میدهد. سیما فی ما ینشعو فی مواد هل منفعلت انها دائما، که دائما سوختن از صورت نوعیه آتش در ماده آتش یافت می شود به مانند آن. فی ما ینشعو فی مواد این قوا، که این مواد منفعل است از این صور دائما. و کذلک القوا النباتیه و الحیوانیه علا ما مر مستقسن فی مباحث صور، در جلد دوم اسفار در بحث اثبات صور نوعیه بحث ماهیه. فالمرجع فی توحید النفس الی ما ذکرناه، پس در رد سخنان مشائین و اثبات اینکه نفس یک حقیقت است نه نفس به علاوه قوا کارها را به عهده میگیرند، همان است که ما گفتیم که فی وحدتها کل القوا، نه سخنان شیخ اشراق کافی بود و نه سخنان مشائین همه راه را توانست طی کند. سخنان مشائین برای رد کسانی که قائل بودن انسان دارای نفوس عدیده است خوب بود، و اما سخنان مشائین در همه راه کافی نبود برای اینکه بسیار از کارها را به قوای نفس نسبت دادن و بعضی از کارها را به خود نفس. و سخنان شیخ اشراق که همه اینها را به مبدع عالی استناد میدن اینم کافی نیست. نه، اگر چون چه مبدع فاعل نباشن کاری از اینا ساخته نیست که. این در عالم طبیعت که رسیدن قابلن. بله اینجا اگرشون که هستن کارشون فقط تتمیم قابلیت قابل است. میخوان توجیه کنن که این هم یک نحوه وساطتی در فیض هست، منتها فیضها را کلن نمیشود به این مبادی استناد داد که به بالاتر نرود، که میخوان بگوین شیخ اشراق اینا را علل معده محض نمیداند، برای اینا اقتضا هم قائل است. فصل هفتم در این است که این قوای بدنیه که ثابت شده است، این چنین نیست که از خود نفس جدا باشد و حاکی نفس نباشد. اکنون که ثابت شد نفس فی وحدتی ها کل القوا، باید اثبات بشود که ارتباط این مراحل نازله به وسطا چیست و ارتباط مراتب وسطا به مرتبه عالیه چیست. قبلا فرمودن جهان خارج سه نشأه دارد: عالم طبیعت، عالم مثال و عالم عقل. یعنی یک شی یا مادی است یا مجرد، مجرد از ماده. اگر مجرد از ماده شد یا مجرد از مقدارم هست یا نه، روی این دو تا منفصله سه قسم بازده داشت که موجود یا مادی است یا مثالی است یا عقلی. اگر مادی بود در عالم طبیعت است، و اگر مجرد از ماده بود ولی مجرد از مقدار نبود در عالم مثال است، و اگر از مجرد از ماده و مقدار بود در مجردات عقلی راه دارد. اما این چنین نیست که این سه بخش جهان هستی گسیخته از هم باشند و هیچ ارتباطی به هم نداشته باشند، بلکه اون چه که در جهان طبیعت است آیات و مثال و نشانهای عالم مثال است، و اون چه که در عالم مثال است نشانها و آیات عالم عقل است، و کل نشانه و آیات مبدا متعال. انسانم که به نوبه خود یک عالم صغیر است و هر سه بخش را داراست، یعنی هم بخش طبیعت را، هم بخش مثال را، هم بخش عقل را، این چنین نیست که مجموعه سه بخش باشد که این سه بخش در انسان گسیخته و جدای از هم باشد، بلکه اون چی که در عالم طبیعت انسان است در نشأه بدن اوست، این زلال و آیات چیزی است که در عالم مثال انسان است، و اون چی که در نشأه مثال انسان است آیات و زلال چیزی است که در نشأه عقل اوست. اگر در عالم طبیعت انسان سمع و بصر و ذوق و شم و لمسی دارد، همه اینها نمونه‌هایی از قوای مثالی نفسند. در انسان یک چشم گوشی هست ماورای چشم گوش طبیعی، یک ذوق و شم و لمسی هست ماورای ذوق و شم و لمس طبیعی که مربوط به عالم مثال اوست، و اون چی که در عالم مثال اوست هم آیت و نشانه ایست از اون چی که در عالم عقل اوست، اگر انسان به اون مرحله عقلی برسد. بنابراین هر انسانی که به مرحله عقلی رسید یک موجوده سه بخشی و سه مرحله ایست که این بخشا هر کدام از پایین به بالا آیتن، از بالا به پایین سایه افکنن و این شعر رو تشکیل میدن. و اگر به تجرد عقلی راه نیافت فقط دو بخشی است که حیوانون بالفعل و انسانون بالقوه، این نشأه طبیعت دارد و نشأه مثال. برای اثبات این مسئله میفرمان به این که بحث های عالم طبیعی انسان که نیازی به اثبات ندارد که انسان دارای سمع و بصر امثال ذلک است، بحث های عالم مثال انسان محتاج به اثبات است، اون را قبل از اقامه برهان به همون مسئله وجدان اکتفا بکنند. می فرمان به این که هر یک از ما هم در خود یافتیم و هم آثارش از دیگران سراغ داریم، در دیگران سراغ داریم، که گاهی انسان یا در خواب که خوابیده است و اعضا راکده است، یا در حالت منامیه در این حال که بیدار است و خواب نیست، اون حالت برای او پیش می آید. در خواب انسان چیزهایی رو می بیند، چیزهایی رو می شنود و ماند، به حق می بیند و به حق می شنود. حالا اون مسموعاتش باطل است یا مسموعاتش حق است، مسئله است علاهده، اما سمع و بصرش حق است، یعنی به حق میشنود. حالا یا چیزای باطل میشنود یا چیزای درست. مثل اینکه در زمان بیداری به حق میشنود، حالا گاهی چیزای بد میشنود، گاهی چیزای خوب میشنود، گاهی دروغ میشنود، گاهی راست میشنود، گاهی بد رو میبیند، گاهی خوب رو میبیند، گاهی غذای تلخ میخورد، گاهی غذای شیرین. بالاخره یک ذوقی هست، یک چشیدنی هست، یک سمع و بصری هست. خواب ها هم این چنین است. انسان در عالم خواب به حق میبیند و به حق میشنود و سایر حواس هم کار میکنند. حالا یا از غاص و احلام نصیبش میشود یا مبشرات و رؤیا صادق نصیبش میشود، اون مربوط به متعلق ادراک میشود. این مال همه انسان هاست که انسانی نیست که خواب نبیند، مثلا به این مسئله برای او مبهم باشد. و اما اون چرا که از دیگران انسان میشنود، آن است که در حال بیداری، یعنی در حالی که خواب نیستند، خوابی که عرف او را خواب میداند و خوابی که اثر فقهی دارد، مثلا اون خواب نیست، در حالت بیداری، حالت منامیه او دست میدهد که چیزهایی را میبیند و چیزهایی را میشنود. اون هم به شرح زن، یا حق است یا باطل. گاهی هم در اثر اعمال یک سلسله صنایع، انسان در حالت خواب زدگی چیزهایی را میبیند به چیزهایی را میشنود. این خوابهای مصنوعی و مانند آن این چنین است. پس در جمع انسان حالتی دارد که با رکود اعضا و جوارح ظاهری یک قوای درونی در خود مییابد که با اون قوا میبیند و میشنود و ماند. حالا اگر مواظب بود چیزهای خوب میبیند و اگر مواظب نبود چیزهای بد میبیند. علی حال یه دیدن و شنیدنی هست. این نشأه مثال انسان است. و همه اون چی که در عالم مثال هست در عالم عقل باید باشد، برای اینکه همه اینها رو موجود مجرد عقلی تدبیر میکند. چگونه موجود مجرد عقلی فاقد همه اینها هست، معذالک مدبر اینها خواهد بود. البته اینها رو دارد، منتها به نحوی که مناسب با اون مرحله و اون نشأه باشد، با اون نحو سازگار باشد دارست. پس انسان دارای سه نشأه است. هم نشأه طبیعت است، هم نشأه مثال، هم نشأه عقل. و اینها آیات یکدیگرند و مثال یکدیگرند. و اون چه که در عالم مثال هست در سطح بدن ظهور می کند، چون که اون چه که در عالم عقل است در سطح خیال و وهم ظهور می کند. اینا نشانه های یک دیگرن. پس گذشته از اینکه ثابت شده است الناس فی وحدتی ها کل القوا، این مسئله هم ثابت می شود که مرحله نازله آیت و نشانه مرحله بالا. فصلون فی انها زهل و البدنیت کلها زلون لما فی نفس من الحیات نفسانیه. نه تنها نفس فی وحدتی ها کل القوا، بلکه هر مرحله ای آیت مرحله بالاتر خواهد بود. و علم ان القوا القائمه بالبدن و اعضائه، اون قوایی که به بدن و اعضای بدن متکی است، و هو الانسان الطبیعی، اون بدنی که با اعضا محل قوای قائمه است انسان طبیعی خواهد بود. اعلم ان القوه القائمه بالبدن و اعضائه و هو الانسان الطبیعی، یعنی بدن و اعضای بدن. جهان سومی است که فوق دنیا و آخرت است، که اون نشأه عقل است و اون عند الله است. یک دنیاست که انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. این دنیاست. یک ان الدار الاخرت هی الحیوان است. یکی فوق دنیا و آخرت است که عند ملک المقتدر است. و ذلک الانسان البرزخی، به قواه و به اعضائه نفسانیته زلالون و مسلون لل انسان العقلیه و جهاتهی و اعتباراته العقلیه. اون انسان برزخی زل و مثال و آیت است برای انسان عقلی. اون جهات عقلی و ادراکات و اوصاف عقلیه در عالم مثال به این صورت ظهور می کند. اگر اون درون خوب باشد در عالم خواب به صورت رؤیا صادق در میاد. اگر اون درون آلوده باشد که در عالم مثال به صورت خوابهای بد و هولناک ظهور می کند. و ذالک الانسان البرزخیو به قواه و اعضائه نفسانیته زلال و مسل للانسان العقلیه و جهاته و اعتباراته العقلیه. اوصاف نفسانی، اوصاف عقلی هر انسانی در عالم مثال تنزلی دارد. قهرن انسان مرکب از سه بخش خواهد بود. فهاز البدن و طبیعی و اعضاؤه و حیاته زلال و زلالن سایه سایه اند. اگر چنون که اصل عقل است، اصل المرء لبه و عالم مثال سایه اون عقل است، عالم طبیعت سایه سایه است، شبه زل است. و اعضاؤه و حیاته زلال و زلالن و مسل و مسلن لما فی العقل الانسانی. در مرحله عقل هرچه هست مثالش در عالم خیال است و اون چی که در عالم خیال است مثالش در عالم طبیعت است. این عکس عکس است، نه خود عکس. عالم مثال عکس است و عالم عقل اصل است. خب پس این دو ادعا شد. یک ادعا اینه که عالم مثالی هست، یک ادعا اینه که عالم عقلی هست. قهرن عالم طبیعت آیت عالم مثال و عالم مثال آیت عالم عقل خواهد بود. این دو ادعا رو به هم اثبات کنن. اما ادعای اول، اما ان قبل انسان طبیعی الذی به منزلت قشر و غلاف للانسان الحیوانی المحشور فی الاخره التي هی دار الحیات لقوله تعالی و این دار الاخره لهی الحیوان و لو کان یعلمون. اما اینکه دنیا قشر است برای آخرت و بدن طبیعی قشر و غلاف است برای بدن مثالی که اون بعد از مرگ ظهور می کند و اون عالم همه شؤونش زنده است، مرگ در اون عالم نیست، مرده هم در اون عالم نیست، چیزی در اون عالم وجود ندارد که درک نکند و نبیند و نشنود و مانند آن. این ادعا دلیلش این است که فد دلیل علی ان الانسان اذا رکدت قواه الظاهره و حواسه البدنیه، حالا یا به وسیله خواب رکود کند یا اگر انسان مسلط بر اعضا بود، این چنین نیست که چشم و گوش او هرز باشد، هر جرا بخواهد ببیند آزاد باشد و هر جرا بخواهد بشنود هم آزاد باشد. چون چشم و گوش او در اختیار اوست مثل حالت خواب است، لذا در زمان بیداری هم میبینند چیزی را که دیگران باید خوابش رو ببینند. و گفتند برام سیدن استاد رضوان لله این دو بارها می فرمود که جریان سید شهدا سلام الله علیه در اون مسافرت ظاهرا نوعش به حالت منامیه بود، نه نوم. یعنی اون استرجاعی که فرمودن بعد بهشون عرض شد که چرا انا لله می فرمایید، فرمود الان به من گفته شد که این قافله در حرکت است، مرگ او را تعقیب می کند. خواب نبود، حالت منامیه بود. یا در کنار خیمه در همون سرزمین کربلا که حضرت فرمود الان این حالت برام روشن شد که به من جدن فرمود شما مثلا فردا شب مثلا مهمان مایید، این خواب نبود، در همون بیداری بود. این حالت حالت منامیه است. انسان در حالی که در جمع است غایب از جمع است، میبیند چیزی را که دیگران شاید خوابش هم نمیبینند، نه خوابی که مثلا وضو باطل بشود انسان رکود داشته باشد اعضاش. حالا یا اعضا میخوابد یا در اثر سلطه نفس بر اعضا اعضا مهار شده است. ان الانسان اذا رکدت قواه ظاهرته و حواسه البدنیته بالنوم او الاغما او غیرهما، یا نخوابهای مصنوعی یا نه اگر اعضا مهار شده باشد، این انسان کثیرا ما یجد من نفسه انه یسمع و یرا و یشم و یلمس و یبتش و یمشی، اینا رو میبینه. بنابراین پس انسان در درون خود دارای این قواست. فلهو یعنی برای انسان، فی ذاتهی هذه المشاعر و القوا و الآلات من غیر نقصان و اوزن لشیء منها، هیچ اعواز و کمبودی نیست. این چه نیست که در باطن انسان دست و پا نباشد، این چه نیست که در باطن انسان چشم و گوش نباشد یا ذوق و شم و لمس نباشد، بلکه همه اینها در درون انسان هست. من غیر نقصان و اوزن لشیء منها، لکنها یعنی اون مشاعر لیست ثابتتن فی هذا العالم ای عالم الحس و شهاده، این چنین نیست که انسان همونطوری که یک چشم ظاهری دارد اون چشم مثالیش هم در یک گوشی از بدن او قرار داشته باشد که دیگران هم ببینه، این طور نیست. لیست ثابت تن فی هذا العالم ای عالم الحس و شهاده و الا لشاهده ها کل سلیم الحس و لیسه کذالک، نه اون مشاعر در عالم شهادت هست نه اون متعلقات مشاعر در عالم طبیعت هست، وگرنه هر انسان سلیم الحسی همین مشاعر را میدید و هم متعلقات این مشاعر را میافت. و الا لشاهده ها کل سلیم الحس و لیسه کذالک. فعلم ان موتنه ها موتن این مشاعر و همچنین متعلقات این مشاعر عالم آخر که هو عالم الغیب و الباطن. این دلیل مدعای اول. اما دلیل مدعای دوم، و اما ان تلک القوا و الآلات الباطنه باطنیته زلال و اشباه لما فی العقل الانسانی، آیات اون موجود عقلیان برای کسی که انسان بالفعل باشد، دلیلش این است که فلا ان العقل بسیط، موجود است مجرد، اجزا و ادوات و امثال ذلک ندارد. همین موجود بسیط و هو منشأ هذه القوا فی النفس، چون موجود مجرد مدبر مرحله تجرد نفسانی، مدبر مرحله وسطا و نازل است، وسیله این مرحله مثال بدن را تدبیر می کند، باید همه این خصوصیات را دارا باشد. البته همه خصوصیات را به نحو لف و بساطت داراست تا عهده‌دار تدبیر عالم مثال باشد. پس بنابراین ممکن نیست خصوصیات عالم مثال را مرحله عقلی فاقد باشد. فلا ان العقل بسیطون، عقل یعنی همون مرحله عالی نفس، و هو منشأ هذه القوا فی النفس، و به توسطها به توسط این قوا در بدن، یعنی عقل منشأ این کارهاست به وسیله قوا در بدن. ولو لم یکن فیه در این عقل من الاعتبارات و الجهات ما یلیق به ذاتهی، اگر این جهات و اعتبارات که شایسته وجود عقلی است یعنی وجود بسیط مجرد، اگر در او به نحو تجرد بساطت نباشد، ولو لم یکن در عقل من الاعتبارات و الجهات و اوصاف و نظائر آن ما یلیق به ذاتهی یعنی به نحو تجرد بساطت و لف نباشد، لم یکن منشأ صدور هذه الامور الكثيره عن الامر البسيط، دیگر این عقل منشأ امور کثیر نخواهد بود. ممکن نیست که این موجود مجرد نداشته باشد معذاره که این امور کثیره را بتواند بپروراند. لم یکن منشأ صدور هذه الامور الكثيره عن الامر البسيط. و ذلک چرا؟ برای اینکه بر اساس تشکیک هر مرچی که در مرتبه پایین هست اصارش به نحو بساطت و تجرد در مرحله بالا هست. و ذلک لأن کل جوهر آل فی الشرف مبدأ لجمیع الکمالات الموجودت فی ما دونه من الجواهر نازلت من الجواهر نازله علاوه چل جمعیه. بر اساس تشکیک هرچه که در مراحل پایین هست در مراحل بالا هست، اما علاوه چل جمعیه هست نه علاوه چه کسرت و ترکو. البته دیگه افعال هم وجود عقلی دارن دیگه، اون به بحث جهان اکبر برمیگردد. در جهان اکبر مقدمه بحث این بود که عالم طبیعت است، عالم مثال است، عالم عقل. این در انسان است که جهان صغیر است. عالم طبیعتش ذل عالم مثال، عالم مثالش ذل عالم عقل. متعلقاتش که مربوط به جهان اکبر است، اگه مثال منفصل باشد این حتما ذل عالم عقل منفصل است. بله.
چجور میشه که مسائل کاذبانه و خلاف واقع از یک مبدعی که بر اساس واقعیت داره اتفاقه میکنه از اونجا بیاد؟
این هر شد به این که اگر در از قاس احلام باشد که جهان خارج ارتباط پیدا نکرد، اگر حق باشد به مثال منفصل ارتباط پیدا کرد. وقتی به مثال منفصل ارتباط پیدا کرد، مثال منفصل ذل عالم عقل است. اما اگر باطل باشد در همون از قاس احلام باشد در درون خودشه، یعنی به جهان خارج ارتباط نداره. چرا؟ این محصول عقلی ندارد. این کسی که از باس احلامی است، این حیوان بالفعل، انسان بالقوه است. نه، هرچه خیر باشد از اونجا آمده. و اما یه چیزی که همین مرحله نازله در اثر سوی تعلیف و سوی ترکیب به بار آورد، در اثر دخالت و شیطنت واهم به بار آورد، اینکه بالا نمی رود. که کارهای شیطان چون از حد تجرد وهمی بالا نمی رود، سقفش همون تجرد وهمی است. انسانی که از وهم رهایی پیدا کرد، عاقل شد، دیگه جا برای شیطنت نیست. چون اصلا کارهای عاقل را شیطان نمی فهمد تا راهزنی کند یا بدلی بسازد یا جلوش بگیرد. وقتی اون نمیفهمد چجوری میتونه جلو آدم بگیره؟ شیطان تمام کارهاش تا سقف تجرد وهمی است. اگر انسان رو وهم پا گذاشت آمد تو محیط عقل، اصلا دسترسی ندارد شیطان. شیطان چیکار میتونه بکنه؟ شیطان تا میخواد از عالم وهم بگذرد از بالا سرکوب میشود. بلکه اصلا نمیفهمد آدم عاقل چی میخواد تا جلو او رو بگیرد. اینی که میگه الا عباده که به نهول مخلصین، شیطان که به تجرد عقلی راه ندارد. اون چه فیضی که از عالم عقل تنزل میکند میاد تو عالم وهم، اگر کسی این وهم رو مهار نکند، از اینجا از قاس و احلام و شرور و معاصی پیدا میشه. که اگر بیاد بالا به سقف وهم که رسید سرکوب میشه، دیگه بالاتر نیست. از اون به بعد جا برای شیطان نیست. وقتی که آدم رسید به جایی که مسلح شد به سلاح عقل، اصلا شیطان نمیفهمد که این عاقل داره چه میکنه، نمیتواند جلو راهشو بگیرد. وگر او خیلی کار دلش میخواد، این که میگد الا عباده که من هم مخلصین، اصلا نمیتواند. و شیطان سر راه مستقیم هست و سوگند یاد کرده لغ و دند لهم سراط المستقیم. این بستر مستقیم جای اقامت شیطان است، اینجا نشسته که نگذرد آبرین برن. این راهی که هم از سر از مبارک تر است، هم از شمشیر تیز تر است، همینجا نشسته مزاحم آدم است. خود راه سخت است، یه راهزن این چنین هم هست، اما این اوائل یا اواسط راه نشسته. انسان اگر فشار آورد یه مقداری از اواسط و اوائل و اواسط گذشت، از اون بعد دیگه کسی مزاحم این اون نیست. یعنی از اون به بعد دیگه شیطان جا برای راهزنی ندارد. این وسط هاست که لغ ادن لهم صراط المستقیم، بعدن دیگه کل برق الخاطف میگذرد. این اوائل که سخته، اینها که نوعا سقوط دارن و الا اولیای الهی که بر همین صراط یمرون کل برق الخاطف، برای اینکه هیچ راهزنی اونجا ندارن. اگر به عالم وهم رسیده است، اینجاست که فساد پیدا می شود، اینجاست که قبایح پیدا می شود، اینجاست که مرحوم آخون با شیخ اشراق اختلاف دارن که همه این حرفا رو نمیشه به مثال منفصل نسبت داد. این تو وجود ذهنی است بار بحثش گذشت. برای اینکه قبایح رو با نمی توانیم به حساب خارج بیاریم، این صور قبیحه رو با کاذبه رو نمی توانیم با عالم مثال منفصل مرتبط بکنیم. ما ناچاریم یه مثال متصلی در برابر مثال منفصل داشته باشیم. که مرحوم حاجی این فرمود همین حرفها در عقلم هست، ما ناچاریم یه عقل متصلی در برابر عقل منفصل داشته باشیم. ظاهرا در عقل حرفها نیست، برای اینکه عقل نه دروغ میگه نه بد میفهمه. این وهم است که دروغ و بد فهمی مال اوست، و عقلی که بد میفهمه همون وهم مقید، وهم است که عقل مقید است. ولی انسان وقتی پا رو وهم گذاشت دیگه راحت است، هر چی میفهمد حق میفهمد و هر چی انجام میدهد حق انجام میدهد. الحمدلله.